بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم، روحی و ارواح العالمین ال تراب مقدم الفدا. روز جمعه بود و متعلق به ولی عصر و زمان، هدیه به پیشگاه با عظمت قطب عالم امکان ولی عصر و زمان حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام صلوات بلندی ختم کنیم. خب به نوبه خودم تبریک میگم هم سال نو را که زمانی ازش گذشته و هم گذر سالم و موفق شما از ماه مبارک رمضان را. انشاءالله که با این دو گنجینه گرانقدر سال خوبی را آغاز کرده باشید و به لطف خداوند متعال و در سایه عنایات اهل بیت علیهم السلام سال پربرکتی را پیش رو داشته باشید. خب شبهای شنبه شبهای سبک زندگی است و در اون از معارف اسلامی مواردی مطرح می شود که چگونه زندگی کردن را برای ما بیان می کند. گفته ایم که زندگی کردن یکی از امور دشوار و سخت است، ولی اگر راه آن را و روش آن را و سبک آن را بدانیم بسیار شیرین و دلچسب و لذت بخش است. من امشب به مناسبت این که در موقعیت زمانی خاصی هستیم، یعنی موقعیت پس از ماه مبارک رمضان و پس از تعطیلات عید نوروز، به موضوع انرژی های زندگی میخوام بپردازم. خب حدود نزدیک 20 روز ما در تعطیلات بودیم، حالا کمتر و بیشتر، و مدت زمان زیادی است که به گشت و گذار و صله رحم و رفت آمدها و اینها گذشته است و مانند فردایی به طور جدی روز آغاز فعالیت‌های کشور به حساب میاد و در همین ایام هم ماه مبارک رمضان را پشت سر گذاشته ایم. به همین مناسبت بحثی که انتخاب کردم در مورد چیزی است به نام انرژی زندگی، یا به تعبیر دیگر شارژ کردن زندگی ها. یکی از نکاتی که ما کمتر در زندگی هامون بهش توجه کردیم این است که واقعا زندگی چه انرژی ها و چه توانهایی نیاز دارد. برای ما مورد غفلت بوده که اصلا زندگیمون نیاز به انرژی داره، نیاز به توان داره، نیاز به قدرت داره. اختلال‌هایی که گاهی از وقتا توی زندگیمون تجربه می‌کنیم به خاطر این است که انرژی لازم را برای اون زندگی شما تأمین نکردید، منجر به اختلال میشه. اینها اثرگذار هستن روی کیفیت زندگی ما. چه انرژی های زندگی من و شما نیاز دارن؟ شما برای وسیله نقلیتون میدانید چه انرژی باید تهیه کنید. برای ایام ماه مبارک رمضان سحر و افطارتون میدانستید چی کار باید بکنید، یا اطلاعاتی در اختیار من و شما قرار میدادن که مثلا این نوع خوراکی ها، این نوع تغذیه، این سبک تغذیه رو داشته باشیم تا بتونیم خوب زندگی بکنیم و روزمون رو خوب بگیریم. اما آیا می دانید که خود زندگی کردن در کلیت خودش اون هم نیاز به انرژی داره، نیاز به توان داره و نیاز به قدرت داره. آیا میدانید این قدرت ها چه چیزهایی هستند؟ آیا میدانیم این قدرت ها را از کجا باید تأمین کرد؟ آیا میدانیم اختلال ها و آسیب هایی که گاهی از وقتها گرفتارش میشیم در زندگی هامون به خاطر همین است که ما اون انرژی لازم را برای زندگی تأمین نکردیم؟ من امشب این موضوع را کمی در موردش سخن خواهم گفت و به دو انرژی بسیار مهم اشاره خواهم کرد و بعد منابع اسلامی را خدمت شما عرض خواهم کرد. ببینید که در فرهنگ اسلامی این موضوع انرژی‌های زندگی چقدر زیبا و به خوبی مورد توجه قرار گرفته است. اما انرژی اول، مورد اول چیه؟ انرژی است که من ازش یاد میکنم به انرژی تلاش و حرکت. ببینید ما انسان‌ها برای زندگی کردن، یعنی برای حرکتمون، برای تلاشمون، برای کار کردنمون، برای اونایی که سر کار میرن، اونایی که تو خانواده دارن زندگی میکنن، نیاز به انرژی داریم. این انرژی مرادمون خوردنها نیست. خب بله، انسان ها اگر غذا نخورن، آب نخورن، غذا نخورن، ممکن است که توان حرکت نداشته باشن. اما این انرژی، انرژی خوراکی مورد نظر نیست. ما یک سری انرژی ها نیاز داریم که انرژی های روانی ما به حساب میان. شما ممکن است که به لحاظ خوراک هیچ مشکلی نداشته باشید، کالری لازم را در تغذیتون داشته باشید، اما بازم حال زندگی کردن انسان ها نداشته باشند. اختلالی که ما بهش میگیم اختلال فرسودگی. روح انسان ها انگار فرسوده است، حال حرکت کردن نداره. نه به خاطر تنبلی، بلکه به خاطر این است که یک انرژی خاصی لازم بوده است، اون را تأمین نکرده است. اختلال بیحالی. ببینید عزیزان، من و شما با یک انرژی روحی و روانی فعالیت هامون رو انجام میدیم و در طول روز کارهامون رو انجام میدیم، در طول هفته، در طول سال و در طول عمر. اما در زمانی که ما فعالیت انجام میدیم، مانند باک ماشین انرژی ما تخلیه میشه، انرژی ما ازش کاسته میشه، انرژی ما نقصان پیدا میکنه، کمبود پیدا میکنه. این انرژی روحی و روانی وقتی که دچار کمبود شد، اون موقع است که بیحالی سراغ انسان میاد. اینجاست که ما نیاز داریم به تجدید توان، به تجدید انرژی، به تجدید قوا، قوایی که مربوط میشوند به روح ما و روان ما. خب نکته مهمی که اینجا باید بهش پرداخت این است که چه چیزی این انرژی را برای من و شما تأمین میکنه. عرض کردیم این انرژی، انرژی خوردن و آشامیدن نیست. انرژی است که روحیه شما، روان شما حال کار کردن داشته باشه، سرحال باشه، پر انرژی باشه برای فعالیت کردن. خیلی ساده به نظر میرسه و جالب است که حالا عرض خواهم کرد در ادامه بحث منابع دینی چقدر زیبا به این پرداختن. اون چیزی که این انرژی روانی و روحی من و شما را تأمین می کند استراحت هاست، تفریح های من و شماست، گشت و گذار های من و شماست، شوخی های من و شما با دیگران است، لبخند و شادی کردن ما با دیگران است، لذت‌های زندگی اونهایشون که حلال است را استفاده کردن است. مجموعه اینها، لذت‌های زندگی، شادی‌ها، تفریح کردن‌ها، اینها اون انرژی روحی و روانی لازم را برای من و شما ایجاد می‌کنه. شما می‌بینید در روایات توصیه شده که به مثلا منظر خوش آب و هوا برید، جاهایی که منظره های خوب دارن، آب خوب دارن، هوای خوب دارن، اونجاها برید تفریح کنید، استفاده کنید از مناظر زیبای اونها و از برخی از به اصطلاح شادی ها و لذت های حلال اونها گفته شده استفاده کنید. این تفریح و استراحت و شادی و لذت ها و با هم بودن ها و خندیدن ها باعث می شود که حال انسان ها برگرده، به قول آقایون پزشکان ریکاوری بشه، دوباره اون انرژی ما برمیگرده و پر میشه. این تجدید توان نیاز ما انسان هاست. و یکی از بحثایی هست که خب در دنیا هم متفکران و اندیشمندان و محققان زیادی روی این کار کردن و در مورد این حرف زدن، مسئله مثلا شاد بودن توی زندگی ها. انسان ها وقتی که در زندگیشون شادی دارن، استراحت دارن، تفریح دارن، لذت میبرن، حال بسیار خوبی پیدا میکنن، انرژی پیدا میکنن. ما در فرهنگ اسلامی به این میگیم نشاط. نشاط یعنی چی؟ یعنی اون حالتی از سرزندگی، بشاش بودن، پر انرژی بودن که آدم ها آماده کار هستن. نشته عرب به اون پرچمهایی که در اهتزاز است مثلا میگه نشته، یعنی انرژی داره، حرکت میکنه. پرچم افتاده رو بهش نمیگن نشاط، نشته نمیگن. و استعمالهای دیگری هم داره. این حالت رو ما بهش میگیم نشاط. نشاط یعنی آدم پر انرژی، آدم سرحال. چطوری به دست میاد؟ با لذتها به دست میاد، با شادیها به دست میاد، با اموری به دست میاد که ما بهش میگیم هیجان‌های مثبت. خب یک نکته‌ای وجود دارد و اون این که اینو خواهش میکنم خیلی خوب دقت کنید. یک اشتباهی در فرهنگ برخی از افراد وجود داره و جالبه بدونید که در بین اندیشمندان غربی هم وجود داشته و اخیراً ازش عبور کردن و اصلاحش کردن. و اون این است که آیا ما برای شاد بودن زندگی میکنیم یا شادی میکنیم تا زندگی کنیم؟ این یک سوال بسیار بسیار مهمه، به ویژه در دوره ما با افزایش رسانه ها و تبلیغات های نادرستی که وجود داره در بین مردم و به ویژه جوان ها این خیلی رواج داره. آیا ما زندگی میکنیم تا شاد باشیم یا شاد میشویم برای زندگی کردن؟ یک سوال کلیدی بزرگه. غربی ها در اون فرهنگ ماتریالیسم خودشون و مادیگرایی خودشون هدف اصلی زندگی را شاد بودن مطرح میکردند. اخیراً از این حرفشون برگشتند. می گفتن ما زندگی می کنیم برای شاد بودن، باید انسان ها زندگی کنن تا شاد باشن، کیف بکنن. یه آقایی هست از دانشمندان غربی، از صاحب نظران این موضوع هست، میگه یه موقعی من سر کلاس درسم، کارشناسی ارشد، یه آقایی بود مهندس بود، می گفت خودش مهندس و کارخونه دار بود، اما در اون کلاس درس من داشت ارشد می خوند در یک رشته دیگری، رشته روانشناسی. گفت من را به چالش کشید، گفت که آقا تو نظریت میگی ما زندگی میکنیم تا شاد بشیم. کی گفته ما زندگی میکنیم برای شاد بودن؟ ما زندگی میکنیم برای موفق بودن. در این موفقیت ما نیاز داریم به شادی، نه اینکه زندگی میکنیم تا شاد شویم، بلکه شادی میکنیم تا زندگی کنیم و یک زندگی موفقی داشته باشیم. کل تئوری این آقا رو میبره زیر سوال. میگه کمی باهاش صحبت کردم، دیدم حرفش قابل قبوله. بعدن در نسخه بعدی کتابش، کتاب جدیدی که نوشت، این نظریهش اصلاح کرد. گفت از نظر من شادی دیگه هدف زندگی انسانها نیست. ما زندگی نمی کنیم تا شاد باشیم. ما شادیها را می خواهیم برای این که زندگی کنیم. این خیلی تغییر بزرگی است. یک نکته ای را غربی ها مطرح می کنند و اون مسئله پارادوکس شادی است. میدونید عزیزان اینا برای چی دارم براتون میگم؟ اولا از تعطیلات تازه داریم میایم بیرون و تعطیلات کارش همین است که این انرژی رو تامین بکنه. من در ادامه بحثم عرض خواهم کرد. دوم این که من و شما اگر سواد شاد بودن نداشته باشیم، نمیدانیم چگونه باید عمل بکنیم. جزئی از سبک زندگی ما در فرهنگ اسلامی شاد بودن است. اما شاد بودن با کدام منطق؟ زندگی میکنیم تا شاد باشیم یا شاد باشیم برای زندگی کردن؟ خیلی سوال مهمی است. غربی ها گفتن نه آقا، ما زندگی میکنیم تا شاد باشیم. بعد رفتن جلو، به مشکل برخوردن. اخیراً میگن یه چیزی را یاد میکنن در نوشته هاشون به نام پارادوکس شادی. یه آقایی هست به نام بن شهار، کتابی دارد به نام شادتر، The Happier. توی اون کتاب و یه با یه فیلسوف آمریکایی دیگر، حالا اینا متعددن، یک حرفی رو مطرح کرده. میگه آدمایی که به دنبال شاد بودن توی زندگی هستن کمتر شاد بودن رو به دست میارن. میگوید اگر تو هدفت این باشد که زندگی کنی تا به شادی برسی، شادی رو به دست نمیاری و شادی مرتب فرار میکنه از دست تو. فرار میکنه. برخیشان با تمثیل پروانه اینا مطرح میکنن. حالا قاعدتا برای خیلی از شما هم اتفاق افتاده، حالا برای ما که در اون دوره نوجوانیمون و کودکیمون اتفاق افتاده. در مزرعه ها یا در باغ ها، جایی که می رفتیم، گاهی وقتا تو ایام بهار پروانه ها رو آدم می رفت بگیره. هرچی شما دنبال پروانه برید، پروانه باز می رون طرف تر. این اندیشمندان از تمثیل پروانه استفاده می کنن. می گن هرچی دنبال پروانه برید، پروانه فرار می کنه. شادی مثل پروانه است. بنشین یک جا، کار خودت رو بکن، یعنی مشغول زندگیت باش، پروانه میاد و دوشت می نشینه، شادی میاد زندگیت. هدف نباید باشه. این عزیزان یک تغییر بسیار بزرگ است در فرهنگ ماتریالیست. یا در یکی از روانشناس‌های دانشگاه هاروارد امریکاست جمله ای داره، من جمله رو براتون می خونم، خیلی جالبه. از یه چیزی یاد می کنن اینا به نام تله شادی. میگه مراقب باشید شادی تله است توی زندگیاتون، تو این تله ها نیفتید. یعنی چی تله است؟ یعنی اگر هدفت این باشد که شاد بشوی، تو تله شادی میفتی و گرفتار میشی. بعد به نظر از لحاظ علمی بررسی کردن، جمله شون رو دقت کنید. میگه افرادی که شادی را به عنوان یک هدف دنبال میکنن، اغلب اضطراب بیشتری را تجربه می کنن. یعنی وقت که شما همش هدفت این است، ذهنت این است که دنبال شادی باشی، برسی به شادی و لذت ببری، اضطراب افزایش پیدا می کنه. هی مرتب دنبال این هستی که کو شادی، کجاست شادی، و شادی به دستت نمیاد، چون مرتب اضطراب اون را داری. دلیلش میگه به لحاظ روانی این دلیلش اینه. خیلی جالبه این نکته، دقت بکنید. میگه شما وقتی که میرید دنبال این که هدفتون شادی باشه و به شادی برسید، مغزتون مرتب داره به شما پیغام میدهد که یک کمبودی تو داری به نام شادی. مرتب میگه تو شاد نیستی، تو شاد نیستی، تو شاد نیستی. وقتی که شما دنبال شادی هستی، یعنی من شاد نیستم دیگه. شما احتمالاً تو این مسافرت ها براتون پیش آمده، یک چیزی را نیاز دارید، ندارید یا کم دارید، میرید دنبالش میگردید. وقتی که دنبالش دارید میگردید، یعنی ندارید دیگه. حالا یا با که ماشینتون خالیه، یا وسیله برای ارزاق میخواهید تهیه بکنید. میگه وقتی که شما دنبال شادی دارید میرید، یعنی من شاد نیستم دیگه. در حالی که واقعا هم ممکنه شاد باشی، اما مرتب مغز پیغامی داره و اون این است که من شاد نیستم، من شاد نیستم، من شاد نیستم. همین میگه حال شما رو بدتر میکنه، انرژی شما رو از بین میبرد. عزیزان، دو تا نکته تا اینجا برای شما گفتم، خواهش میکنم اینو دقت کنید، بعد حدیث رو براتون خواهم خون. نکته اول، ما در زندگی نیاز به انرژی حرکت داریم تا اختلال فرسودگی از بین بره، اختلال بیحالی از بین بره. این بهش گفتیم، بهش میگیم نشاط، سرزندگی. اما نکته دوم این که حواسمون باشه اون چیزهایی که نشاط را ایجاد میکنن هدف زندگی نباید باشن. تفریح هدف زندگی نیست. شادی هدف زندگی نیست. لذت‌های حلال هدف زندگی نیستن. همه اینها باید باشن. و جالبه بدونید در فرهنگ اسلام نه تنها باید باشن و جایز است باشن، بلکه واجب است اینها را از زندگی باشه. خیلی چیز عجیبی ها. واجب است استراحت کردن، واجب است شاد بودن، واجب است تفریح رفتن، واجب است بودن با دیگران و شوخی کردن و اهل متایبه بودن تا اینکه انسان ها سر حال بشن. واجب است اینها. اما نکته مهم این است که هدف زندگی نباید باشه. هدف غربی ها هم که تا یه مدتی اون را هدف قرار داده بودن، الان با تجربه بهش رسیدن که نه، هدف نباید باشه. اگر هدف قرار بگیرد اتفاقا به ضد خودش تبدیل می شود و شما ناشادتر می شید، بیحالتر می شید. انرژیتون به قول امروزی ها مثل اینایی که قند دارن، قندشون افت می کنه، انرژیت اتفاقا افت می کنه. این قانون انرژی روحی و روانی ما انسان هاست. حالا اجازه بدید براتون از احادیث بخونم. در احادیث آمده است که احادیث این بخش احادیث متعددی است، از معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هست، از وجود نازنین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست. اللهم صل. من یه دونش رو براتون میخونم به اندازه‌ای که فرصت داریم و بحث اولم را تمام میکنم، میرم سراغ بحث دوم. حضرت روایت معروفی است، میفرمایند که زندگیتون را چند بخش بکنید. یک بخش برای تلاش و کوشش کسب روزی حلال، بخش دوم برای عبادت خداوند متعال، و بخش سوم برای لذت بردن توی زندگی هاتون. لذت ببرید. این بخش سوم مورد نظر بنده است. اینجا حضرت می‌فرمایند که و ان هذه الساعه، یعنی ساعت سوم که ساعت تفریح است، ساعت لذت هاست، ساعت شاد بودن هاست، وقت باید گذاشت برای این. جالب است این حدیث شریف می‌فرماید توی سبک زندگیتون باید برای این وقت بگذارید. شما ما تو برنامه‌های زندگیمون چقدر برای این وقت می‌گذاریم؟ آیا برنامه ریزی برای این شاد بودن، برای نشاط پیدا کردن، برای استراحت و تفریح داریم یا نداریم؟ این نکته اول است. این روایت جزی از سبک زندگی ما باید باشه. خب میفرماید و ان هذه الساعه، یعنی اون زمانی ده که شما اختصاص میدید به تفریح، به استراحت، به شاد بودن، به لذت بردن. آونون لتلک الساعات. آون یعنی چی؟ یعنی کمک میکنه برای اینکه اون دو قسم دیگر رو انجام بدید. شما میخواید برید سر کار، باید سر حال باشید، باید استراحت کافی کرده باشید، خواب مناسب داشته باشید، انرژی لازمتون برگشته باشه، تجدید شده باشه. کار مداوم انرژی انسان رو خالی میکنه، دوباره این انرژی باید برگرده. ببینید میفهمه که آون است، یعنی کمک کننده است برای زندگی ما. کدام زندگی؟ زندگی کاری و زندگی معنوی. کمک نمیگه هدف است ها، هدف نیست. حالا کدام مکتب ایده بهتری برای زندگی کردن داره عزیزان؟ غربی ها که یه روزی دنیا را پر کردن که شادی و لذت هدف زندگی باید باشه و بعدم نتیجه رسیدن که اشتباه کردن، برگشتن. خب این حرفا که از 1400 سال قبل در منابع اسلامی بوده، اهل بیت گفتن، کدام مکتب ایده بهتری برای زندگی کردن داره؟ خیلی مهمه. میگه میفرماید که آونون لتلک الساعات، کمک کننده است، انرژی میدهد، قدرت میدهد به شما برای اینکه ساعت‌های بعدی رو داشته باشید. و استجمامون للقلوب و تفریقون له. خیلی جالبه، من الان فرصت ندارم اینا رو به لحاظ علمی باز کنم. میگه اول یه فراغت روانی به کار میاد. شما خسته اید، کوفته اید، یک حالا مثلا سال کار کردید، یک روز کار کردید، میرید سراغ تفریح، اول اون خستگی های روانی شما رو از بین میبره. بعد چه کار میکنه؟ استجمام للقلوب. استجمام یعنی قدرت و نیروی روانی شما رو یک جا جمع میکنه. به لحاظ روانی ما وقتی که کار میکنیم مثل لشکر شکست خورده، انرژی هامون پراکنده میشه، قدرتمون پراکنده است. میگه تفریح و استراحت باعث میشه که اینا جمع بشن دوباره، تجدید قوا. اما عون لتلک الساعات. خب حالا سوال من این است که برنامه ما برای تأمین انرژی زندگیمون چیه؟ ما برنامه های روزانه داریم. شما هر روز از سر کار بر میگردید، به خونه هاتون میرید یا به پارک میرید، جزء برنامه هاتون میتونه باشه، استراحت میکنید، میشه برنامه های روزانه. برنامه هفتگی میتونیم داشته باشیم، روزهای تعطیل. حالا در تهران 2 روز تعطیله، در شهرهای دیگر 1 روز تعطیله. این روز تعطیل را بگذاریم برای استراحت کردن، برای تفریح کردن. برخیا روز تعطیل را میگن کارهای عقب افتاده روز کل هفته را حالا روز جمعه انجام بدیم، یعنی خستگی روی خستگی افزوده میشه. این تو جزء سبک زندگی چیز مناسبی نیست. روزهای تعطیل رو باید گذاشت برای استراحت کردن، برای تفریح کردن، برای با هم بودن، برای شاد بودن. و ما ایرانی ها، جای دیگر رو نمیدونم به این شکل هست یا نه، حداقل ما ایرانی ها سال 1 بار یه تعطیلات حسابی داریم، اون تعطیلات عید نوروزه. این تعطیلات عید نوروز شما انرژی سالانه برای ما تهیه میکنه. 1-2 هفته، گاهی وقتا 3 هفته، 10 روز، 5 روز پشت سر هم انسان در حال تفریح، در حال استراحت، اگر خوب انجامش بدیم. حالا اونم خودش بحثی داره که ما یا مهارت داریم در استفاده از استراحت هامون و تفریح هامون یا نه، اون یه مسئله دیگری است. خیلی فرهنگ خوبی داریم، خدا را شکر. سالی 1 بار میریم به استراحت کردن تا انرژی ما تأمین بشه. خب این انرژی اول. انرژی اول ما بحثش تمام. انرژی روانی است که نشاط نیاز داریم برای حرکت، برای تلاش. اما انرژی دوم چیزی است که من ازش یاد میکنم به انرژی درستکاری. انرژی درستکاری. انرژی اول انرژی کار بود، انرژی تلاش بود. انرژی دوم انرژی درستکاری است. انرژی درستکاری یعنی چی؟ مگه درستکاری هم انرژی نیاز داره؟ خب من وقتی که انرژی داشتم کار بکنم، خب کار میکنم دیگه، درستکاری هم یه کار دیگه. نه عزیزان، این نکته ای که میخوام عرض بکنم اختصاصا در فرهنگ اسلامی وجود داره. عزیزان من و شما برای اینکه درست کار باشیم، یعنی کارمون را صحیح انجام بدیم، رفتار شایسته داشته باشیم، گفتار شایسته داشته باشیم، افکار شایسته داشته باشیم، عمل خوب توی زندگیمون انجام بدیم و در یک کلام برای اینکه خوب زندگی کنیم، این خوب زندگی کردن انرژی خاص خودش رو میخواد، با اون انرژی قبلی متفاوته. شما میتونید برید شارژ بشید، 2 هفته که نه، 1 ماه تعطیلات عید رو بگذرونید، سر حال. وقتی که برمیگردید چی کار میکنید؟ این سرحالی رو کجا خرج میکنید؟ آیا اون سرحالی کافیه؟ الان مثلا ببینید شما تو اخبار میشنوید میگن تعطیلات آخر هفته رئیس جمهور آمریکا، میره به تعطیلات، آخر هفتهش رو استراحت میکنه، انرژی هفتگیش برگرده، ولی بعد برمیگرده چی کار میکنه؟ دستور جنگ و کشتار و خونریزی و غارت. میگه من چندین تریلیارد بدهکارم، قرض دارم، دنیا نباید بفهمه من قرض دارم، حمله به این کشور، حمله به اون کشور، به منابع این، به منابع اون. فکرش و کارش و فعالیتش اینه، آیا اون انرژی اول کافیه؟ انرژی درستکاری. چرا ما به انرژی درستکاری نیاز داریم؟ دلیلش این است که انسان این گونه موجودی است. ما موجودات دیگر را تا اون اندازه که خبر داریم اینطوری نیستن. فرشته ها انرژی درستکاری نیاز ندارن. فرشته فرشته است، همیشه فرشته است، هیچ موقع هم نمیتونه از فرشته بودن خارج بشه. حیوانات هم حیوانن، درستکاری نیاز ندارن، همون کاری که بهشون گفتن انجام میدن. میلیون ها سال دارن انجام میدن، میلیارد ها سال دیگه هم باشه همون کاری که بلدن انجام میدن. مورچه ها همون مورچه ها، زنبور عسل ها همون زنبور عسل ها، الاغ ها همون الاغ ها، اسب ها همون اسب ها، فرقی نمی کنن، کارشون رو میکنن. اما انسان یه موجودی است که یه چیزی دارد به نام وسوسه. وسوسه ها، وسوسه ها یا هوس ها اون جاذبه هایی هستن که انسان ها را از مسیر درست میخوان خارج بکنن. اینجاست که درستکاری و بدکاری معنا پیدا میکنه. انرژی تو کجا داری صرف میکنی؟ اون زندگی تو داری خرج چی میکنی؟ ما تعارض انگیزه های خیر و شر داریم. با چه نیتی داری این کار رو انجام میدی؟ با چه هدفی داری این کار رو انجام میدی؟ خیلی فرق میکنه. شما میدونید معصومین ما اهل تفریح و نشاط و شادی و اینها بودن. دستیرشون زیاد اومده، من نمیخوام حالا وارد اون بحث بشم، وقتم خیلی نمونده. خب در زمان مثلا امیرالمومنین علیه السلام، حضرت علی علیه السلام نشاط زندگیش رو تأمین میکنه از همین راههایی که من گفتم، که روایت خود امیرالمومنین هم هست. همون موقع یک کسی هم وجود داره به نام معاویه ابن ابی سفیان، اونم نشاط زندگیش رو تأمین میکنه. یعنی اون انرژی اول رو هر دو از راه شادی ها و لذت ها تأمین میکنن. اما امیرالمومنین کجا خرج میکنه؟ معاویه کجا خرج میکنه؟ اینجاست که انرژی دوم مهم است که من بهش میگم انرژی درستکاری. درستکاری تهدید داره. یه چیزایی هست که درستکاری را در انسان‌ها تهدید میکنه و اون وسوسه هاست. درستکاری، فرض کنید که یک بازاری الان تعطیلات عیدش رو گذرونده، تمام شده، میخواد بره فردا حجرش رو باز بکنه، تجارتخونش رو باز بکنه. چطور میخواد با مردم عمل بکنه و تا بکنه؟ آیا مثل حیوانات یا فرشته ها یک جور عمل میکنیم؟ نه، اختیار داریم. یک کارمند میخواد بره سر کار، چطوری رفتار میکنه با مردم، با ارباب رجوع؟ یک کسی بیت المال دستشه، وقتی که بیت المال دستشه چطوری با این بیت المال کار میکنه؟ ببینید انرژی درستکاری ما نیاز داریم. چرا انرژی نیاز دارد؟ اینو خواهش میکنم دقت کنید. چون وسوسه ها و هوس های درون ما قدرتمند هستند. شما رو میکشونن به سمت خودشون. شما باید یک قدرتی داشته باشی که این قدرت رو بنشونه سر جاش و شما رو ببره تو راه خیر. این قدرت درستکاری است. این انرژی درستکاری است. انرژی میخواد عزیزان. درستکار بودن انرژی میخواد، غیر از اون انرژی نشاط ها. اون انرژی اول انرژی نشاط بود. اون همه دارن، آدم های خوبکار و بدکار همشون دارن. یعنی باید داشته باشن تا بتونن کار بکنن. اما درستکاری انرژی میخواد. ما مواجه هستیم با اختلال زندگی شر. زندگی های شر چرا به وجود میان؟ چون انرژی درستکاری درشون وجود نداره، قدرت درستکاری درشون وجود نداره. انرژی را هم من و شما باید تأمین کنیم عزیزان. جالبه بدانید در برخی از کشورها تحقیق کردن، می دیدم در سال 2021 تحقیقی انجام دادن، دیدن که وقتی که انرژی، حالا اونا بهش میگن انرژی اخلاقی، من اینجا بهش گفتم انرژی درستکاری، به یه دلیلی اونا میگن انرژی اخلاقی رو که ما افزایش دادیم تا حدود 73% جرم و جنایت رو کاهش داده. جرم و جنایت یعنی غلطکاری، یعنی اشتباهکاری، یعنی بزهکاری. ما انرژی نیاز داریم. از این یاد میکنن به عنوان انرژی اخلاقی، ما بهش میگیم انرژی درستکاری. برای کار درست شما نیاز به انرژی دارید. خب تا اینجا چی گفتیم؟ در این بحث دوم گفتیم ما برای زندگی کردن وسوسه ها و هوس های قدرتمندی داریم که میاد نمیخواد بگذاره ما درست عمل بکنیم. خب تا اینجا روشن شد. اما شما میتونید از من سوال کنید، خب قدرتی که میتونه وسوسه ها را سر جاشون بنشونه، اون انرژی که میتواند به ما قدرت بده، توان بده تا من علی ابن ابی طالب گونه عمل بکنم، نه معاویه وار. علی که نمیشیم، معاویه هم که انشالله نمیشیم، اما علی وار من عمل بکنم. کدام قدرت است و اسمش چیه؟ میدونید چیه؟ اجازه بدید حالا که اسم امیرالمومنین علیه السلام آوردم، از امیرالمومنین حدیث براتون بخونم، بعد بهتون میگم این دوتا بحثی که امشب داشتم چرا به این مناسبت در امشب مطرح خواهم کرد. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که ایسر رو که ان تکون من حزب الله الغالبین، آیا میخوای جز حزب الله غالب باشی که توی قرآن کریم آمده است؟ خب چی کار بکنم؟ اینجاش برای ما مهمه. اتق الله و احسن فی کل امورک، تقوای خدا داشته باش و خوب کار کن. این یعنی چی؟ یعنی درست کار بودن نیاز به قدرت تقوا داره. تقوا، تقوا یعنی چی؟ یعنی اون قدرتی که میاد وسوسه ها رو مهار میکنه. وسوسه فساد مهار میشه، وسوسه کمفروشی مهار میشه، وسوسه دزدی مهار میشه، وسوسه فساد مهار میشه، وسوسه های جنسی به وسیله تقوا مهار میشه. و اون موقع شما میتونید عفیف عمل بکنید در غریزه جنسی، و میتونید عفیف عمل کنید در حوزه اقتصادی، در حوزه مال، عفت مال، عفت از کنم که ناموسی. هر دوتاش ریشش در تقواست. تقوا اون انرژی درست کاریست. قدرت تقوا اگر در درون من باشه، من دیگه دروغ نمیگم. و احسن فی کل اموره، خیلی جمله امیرالمومنین علیه السلام عامه، یعنی چقدر وسیع، همه کارها تا دو موقع میتونی خوب انجام بدی. و احسن فی کل اموره، همه کارهات. این جمله امیرالمومنین علیه السلام. از قرآن کریم براتون بخونم. قرآن کریم میفرماید فمن تقا و اصلح، کسی که تقوا داشته باشه و کار خوب انجام بده. ما وقتی که این دوتا رو کنار هم میبینیم، تحلیلمون این است که تقوا باعث میشود شما عمل صالح انجام بدی. درست کاری ریشش تو تقواست. چرا؟ چون تقوا قدرت خود نگهداری است، مهار کننده وسوسه هاست، وسوسه های فساد و تباهی رو جلوشو میگیره. وقتی که جلوشو گرفت، اون موقع شما میتونید کار صلاح انجام بدید. فمن تقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اونا هیچ ترسی از آینده نداشته باشن، الان هم هیچ نگرانی نداشته باشن. این دو. سه، یه سوره داریم در قرآن کریم به نام سوره شعرا. حالا اونایی که توفیق داشتید در ماه مبارک رمضان و قرآن رو ختم کردید، حتما این آیه رو خوندید. یک آیه است تو این سوره، از تقریبا اوائل سوره که مقدار میگذره مرتب تکرار میشه، از قول انبیا، داستان انبیا را میگه. و بعد میگه انبیا اینو به مردم گفتن. چی گفتن؟ فتق الله و اطیعون، یعنی تقوای خدا داشته باشید و از من اطاعت کنید. من یعنی پیامبر خدا. میدونید معنای این چیه عزیزان؟ یعنی اگر میخواهید از پیامبران اطاعت کنید، قبلش باید قدرت تقوا وجود داشته باشه. اطاعت از پیامبران کار راحتی نیست، وسوسه ها وجود داره اینجا. اطاعت، فرمان برداری یک عمل صالحه. فرمان کیو تو زندگی داریم میبریم؟ از انبیا داریم اطاعت میکنیم یا نه؟ آیا از امیرالمؤمنین ما توی زندگیمون داریم عملا اطاعت میکنیم و طبق مدل امیرالمؤمنین زندگی میکنیم یا نه؟ آیا طبق مدل نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم داریم زندگی میکنیم یا نه؟ اطاعت اینجا معلوم میشه. قرآن کریم میفرماید تقوا اگر باشه تو میتونی اطاعت کنی. چرا؟ چون انگیزه های مخالف تقوا رو میتونی مهار کنی. تقوا. خب من بحث دومم را جمع‌بندی بکنم. انرژی دوم پس چی بود؟ انرژی درستکاری. این انرژی درستکاری کجا تأمین میشود و در کجا به دست میاد؟ در تقواست. این خلاصه ی انرژی دوم. انرژی اول چی بود اسمش؟ انرژی حرکت، انرژی تلاش که بهش گفتیم میگیم انرژی نشاط. نشاطی که به ما قدرت و توان زندگی کردن میده، حرکت میده. خب کجا تأمین میشود؟ در تفریح و استراحت های شما، در لذت های شما. حالا عزیزان الان ما کجا قرار داریم؟ 15 فروردین. هر دو منبع انرژی را شما پشت سر گذاشتید. یک ماه روزه ماه مبارک رمضان به تصریح قرآن کریم میگه تقوا را شما برجسته کرد. لعلکم تتقون. روزه گرفتید، انرژی تقواتون رفت بالا. دو هفته تعطیلات استفاده کردید. حالا اونایی هم که مسافرت نرفتن، سر کار نبودن، تو خونه بودن یا جای دیگه، از تعطیلات استفاده کردید. انرژی اولیتون یعنی نشاطتون رفت بالا. حالا فردا روز اول کار شما هاست. شما مردمه، اول کار من و شماست که هم با نشاط و با انرژی وارد فعالیت بشیم. بازارمون، ادارمون، مغازمون، نمیدونم کوچه و خیابانمون، مدارسمون، دانشگاهامون، حوزه های علمیمون، همه جا، تعمیرگاهامون، خدماتی هامون، همه جا با این دوتا انرژی شما دارید وارد این میشید. و خدا را شکر هم انرژی اول الان فول شده و هم اون انرژی دوم. انرژی اول انرژی نشاط بود، با تعطیلات عید حاصل شد، و انرژی دوم شما انرژی تقوا بود که انرژی درست کاری است. و با این دو سرمایه گرانسنگ ما باید فردامون فردای متفاوت و فردایی بهتر و فردایی پرتلاشتر و فردایی درستکارتر از سال گذشتمون باشه. خب خدا را شکر که در فرهنگ ما و در سبک زندگی ما این دوتا وجود داره. البته جمله آخر من این که این دوتا انرژی فقط مخصوص به این ماه مبارک رمضان و تعطیلات عید نیست. در وقت‌های دیگر هم شما مسجد میرید، منبرها شرکت میکنید، روضه‌ها میرید، به مشاهد مشرفه زیارت میرید، هر دوتا انرژیتون میتونه اینجا تأمین بشه. خداوندا به آبروی محمد و آل محمد قسمت میدهیم ما را برای یک زندگی سالم و درست موفق بدار. خدایا انرژی‌های مادی و معنوی ما را برای به ثمر رساندن یک حیات طیبه به بیشترین حد خودش برسان. خدایا مشکلات این مملکت را به لطف خودت برآورده به خیر بگردان. خدایا اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا. ما نبیمون را نداریم، ولیمون امام زمان غایب است، دشمنانمون فراوانند، قدرتمون کم است. خدایا به لطف خودت، به قدرت خودت دشمنان ما را در هر کجا که هستن نابود بگردان. مسئولین مملکت به ویژه مقام معظم رهبری را در پناه خودت از جمیع ولیات مسئول و محفوظ بدار و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.